سلام می کنم به همه، ممنونم از حضور همه دوستان در جلسه و امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. جلسه پیش ضبط نکردیم و این جلسه هم باز یه جلسه تمرینیه، ولی برای اینکه در حقیقت یکی از تمرینامونم داشته باشیم کلن توی حالا فایل هایی که کار میکنیم، این جلسه رو ضبط میکنیم، چون این جلسه موضوع کارش یه بحث اجتماعیه و میخوایم که اگر بشه کمی با هم چالش بکنیم. یه چیزی رو احساس میکنم که گفتنش خوبه و اونم اینه که دوستان حتما فایلی که عمو حسین زحمت کشید گذاشت روی سایت دانلود بکنن، داشته باشن، برای اینکه یه وقتی احساس میشه که یکی از مغالطه ها داره به کار میره و اون مغالطه رو میتونن راحت پیداش بکنن. مثلا اسمشو که ببریم راحت میتونن از توی فهرست کتاب نگاه بکنن، ببینن اون مغالطه چی بوده، توضیحش رو بخونن و بعد از اینکه توضیحش رو خوندن دوباره انگار همه چی مرور میشه. یه بحث دیگه اینه که وقتی که کار جدی میشه و از حالت ویترینی خارج میشه، اینجوری نیستش که هی ما به هم بگیم مثلا تو از فلان مغالطه استفاده کردی. مغالطه ها رو وقتی که داشتیم درس میدادیم و صحبت میکردیم روشون، هدفمون آشناییش بود و اینکه اگر جایی استفاده شد بدونیم که داره از همچین مغالطه استفاده میشه. هیچ دلیلی نداره که لزوما کسی که داره مثلا بحث میکنه از مغالطه X استفاده کنه، از مغالطه Y استفاده نکنه، یا اینکه بدونه که اصلا داره از فلان مغالطه استفاده میکنه. این ما هستیم که حالا به خاطر بحثای نظری که کردیم از مغالطه ها حالا آشنایی داریم باهاش. عرض کنم که ما گفتیم که بحث بکنیم روی پدیده دست فروشی. من هفته پیش یه مقدمه گفتم، چون ضبط نشد دوباره همون مقدمه رو اینجا تکرار میکنم که بحث شکل خودش رو بگیره و از همم تقاضا میکنم برای قدرت بحث، برای اینکه بحث شکل خودش رو پیدا بکنه، تو بحث مشارکت داشته باشن که بتونیم با همدیگه یکم چالش بکنیم. دو نوع نظر درباره پدیده دست فروش و دست فروشی وجود داره که این دو تا نظر مقابل هم قرار دارن و شاید اصلا متناقض باشن. نظر میگه دست فروشی پدیده مبارکیه به چند علت. یکی از اون علل اینه که میتونه شغل ایجاد بکنه و برای کسایی که ما رسما نمیتونیم کار ایجاد بکنیم، کارهای حالا درآمدداری رو ایجاد بکنه. یه دلیل دیگش اینه که میشه از طریق دست فروشی جنس ها رو ارزونتر به دست مشتری رسوند و مشتری لازم نیست دیگه پول آب و برق و گاز حالا مثلا اون مغازه دار یا پول اجاره مغازه رو بده. طرف دیگه دست فروشی میتونه واسطه ها رو کم بکنه. مثلا تصور بکنید یک کشاورزی میتونه محصول خودش رو راحتی بیاد و در اختیار سایرین قرار بده بدون اینکه حالا دلال ها در کار باشند و واسطه ها بیان وسط و اینطوری قیمت اجناس خیلی کمتر میشه. این سه تا دلیل عمده دلایل موافقین پدیده دست فروشیه. دلایل مخالفش هم اینه که یکی میگن که این به اقتصاد کلان کشور میتونه ضربه بزنه، به خاطر اینکه پدیده دست فروشی پدیده‌ایه که درش مالیاتی اخذ نمیشه، دست فروش رو نمیشه کنترل کرد، برای همین در حقیقت مالیاتی هم ازش نمیشه اخذ کرد و خب اینطوری یه مقداری به اقتصاد کلان مملکت ضربه میخوره. از طرف دیگه دست فروش به خاطر اینکه نظارتی بهش نیست میتونه هر جور کالایی رو وارد بازار بکنه و این کالاها لزوماً کیفیت بالایی ندارن و میتونن کالاهایی باشن که از لحاظ تاریخ مصرف گذشته باشن یا کیفیت خیلی خیلی پایینی داشته باشن یا اصلا چیزای فیک باشن. از طرف دیگه حضور دست فروش ها توی فضاهای عمومی باعث سد معبر میشه و این سد معبرها در حقیقت باعث میشه که نظم عمومی جامعه اونطوری که باید و شاید رعایت نشه. من سعی کردم به طور مساوی برای هر کدوم از دو طرف قضیه سه تا در حقیقت فکت ارائه بدم و بگم که به این سه تا دلیل یکی میگه دست فروشی امر مبارک و درستیه، یکی میگه نه تنها مبارک نیست بلکه ضررزاست. حالا من دوست دارم از تک تک دوستان رو باز بکنم و خواهش بکنم که قبل از اینکه هر نظری بدن فقط سمت خودشون رو اعلام بکنن که ببینیم که بحث چه شکلی میره جلو.
من یکی از دو سمت نیستم که مخالف یا موافق باشم، یعنی 100% بخوام بگم موافقم یا مخالف. به نظرم دست فروشی باید باشه، منتها با یه شرایط خاصی.
توجه هستم. اگر بخوایم نقطه قوت بگیریم، یعنی مثلا 70 به 30 باشه، 60 به 40 باشه،
کدوم خب باید باشه؟
پس باید باشه،
بهتره باشه دست فروشی، بهتره باشه.
مرسی.
منم نظرم اینه که باشه بهتره، حالا اگه قرار یکیش رو صرفا انتخاب بکنیم که باشه به نظرم بهتره.
والا نظر من حول شرایط میچرخه، یعنی من میگم بستگی به شرایط داره. زمانی هستش که ملک و املاک قیمتش مناسبه، یک شخص میتونه یه مغازه‌ای بخره یا نهایتا اجرا کنه و در اون صورت نیاز چندانی به دست فروش نداریم. اما خب در شرایط فعلی مثلا که الان وضعیت واقعا سخته، خب نیازه، به هر دوتاش نیازه. یکی که وسعش میرسه خب میره توی مغازه کار میکنه و یکی هم که خب نمیرسه دیگه مجبوره دیگه، اونم درآمد خودش رو مطمئنا داره. البته
متشکرم. به من نمیگی اگر فرض بکنیم که یکیشون قرار باشه ترجیح داده، چون میخوام بحث شکل بگیره ها، میخوام میدونم.
خب من اگه میخوایم ترجیح دادیم اونطوری باشه دیگه طبعا.
یار عالی، من میفهمم که بحث کاملا نسبیه. ببینید ما قطعا توی شرایط نسبی بحث میکنیم، ولی فعلا میخوام یک شکل تمرینی از اون چیزی که حالا کار کردیم به دست بدیم و یه حالت مناظره طور قرار داشته باشیم. از این منظر فقط به بحث من نگاه بکنید، نه از این منظر که کدوم یکی از اینا در حقیقت ارجح هستش. از این منظر فقط بهش نگاه میکنیم، ولی منم میدونم که شرایط نسبیه.
من قطع به یقین از مخالفین سخت دست فروشیم.
خیلی عالی، الان میتونیم بحثو شکل بدیم. بس برای اینکه نبندمتم ادامه بدیم بحثو، عللت رو بیان کن. خب من میخوام ببینم میتونم وقت بگیرم یا نه. داوود 2 دقیقه صحبت کن.
والا حاجی جان ببینید، اولا که خب دست فروشی به طور کلی نظام قانونی که نداره، یعنی اصلا تقریبا میشه گفت به لحاظ اجتماعی اگه بهش نگاه بکنیم حقوق اکثر شهروندار رو نقض میکنه. شما مثلا تصور بکنید الان توی متروی تهران که من خودم توش خیلی رفت آمد دارم، خب گفتم به ظهر طرف انگار حق مسلمش شده که مترو فروشگاهشه و انتظار داره از منی که این همه تحت فشار کاریم و خب اصلا کار من حالا امروز که از سر کار برنگشته بودیم چون یک شنبه بود، ولی موقعی هم که شده انتظار داره که طرف وقتی از سر کار برگشت این همه تحت فشار، اولا صداش که رو روان آدمه، یعنی واقعا صداش با مخ آدم بازی میکنه. فکر کنم منی که مثلا 5 بعد از آدم از محل کارم برمیگردم، صداش که مخ آدمو جابجا میکنه. بعد گفتم انگار حق مسلمش رو، یعنی انتظار داره که مسافر بره کنار، که این از بین اون همه مسافری که تو خود تو خودت هست دیگه تجربه میکنی، از بین این همه مسافر میخواد رد شه که میخواد جنسشو بفروشه. این یه مسئله. یعنی پس تا اینجا شد حقوق شهروندی رو که قشنگ داره نقض میکنه به طرز وحشتناک، چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی. نکته بعدی هم اینه که به نظر من شکل شهر رو هم زشت میکنه. یکی میبینم سر پیاده رو جنساشو میچینه، بعد خب مگه پیاده رو های ما چقدره که حالا این جنساش هم بچینه، ببین همه مردم میخوان رچن، دو نفر اینجا خم میشن که مثلا جنسای اینو ببینن و هیچی دیگه، کلا جا برای دیگران نیست که کلا برن و رفت آمد کنن و کلا هرچی عجیب غریبه.
یعنی تو میگی که یکی حقوق شهروندی رو نقض میکنن دستفروشا، یکی این که در حقیقت فضای شهری رو، زیباییش رو از بین میبرن.
بله متاسفانه. بله.
خب حالا در برابر این سوال اگر قرار بگیری که خب این هست درست، ولی اینا دارن به هر حال اشتغال ایجاد کردن برای خودشون، شاید جای دیگه نتونن این اشتغال رو ایجاد بکنن، پاسخ تو چیه؟ یعنی تو فکر میکنی که راهکارت چیه برای این که برای اینا اشتغال ایجاد نکنن؟ و بعد تو گفتی من از مخالفین سرسخت دستفروشیم. چیزی که من از حرفای تو دستگیرم شد اینه که تو از مخالفین سرسخت دستفروشا حالا توی یک فضایی هستی. اگر مثلا فرض بکنیم یه جایی رو قرار بدن ساماندهی بکنن دستفروشا، یه جای مشخصی حضور پیدا بکنن.
خب حاجان ببخشید میکنم، من خواستم به همین نکته اشاره بکنم. ببین درست اینا شغل ایجاد کردن، ولی شغل ایجاد کردن اینو نباید مونه بقیه بشه. و من سوالم اینجاست، من جای دولت مردان نیستم، ولی اگر من جای دولت مردان بودم قطعا سر هر خیابون یک کیوسک میذاشتم، اجاره میدادم به اون جوان بشینه اون سر خیابون، مثلا فقط همین یه جوان باشه، سر خیابون بعدی اون یکی دستفروش باشه، سر خیابون بعدی اون یکی دستفروش باشه، یک کیوسک راحت بشینه کارش انجام بده، نه اینکه به تو پیاده رو وایسه یا تو مترو به اون شلوغی. یا حتی مترو که الان دیگه یه وضعی شده که تو پله های مترو، تو خود قطار، سر گیت، بیرون گیت، چپ گیت، راست گیت، اصلا خیلی فضا رو زشت کرده. من همیشه میگم اگه حتی خدایشو کشور ما که اونقدر توریست پذیر نیست، ولی همین توریست هایی هم که میان واقعا این صحنه رو ببینن هنگ میکنن، یعنی کلن هنگ میکنن.
مرسی داوود جان، تشکر تشکر. سعید جان نظرتو تو در موافقت بگو و نظرتو با در باب حرفای داوود.
خب من یکی از همون چیزایی که اول گفتم و بنا شد حالا بعداً در موردش حرف بزنم این بود که اتفاقاً موافقم با بیشتر حرفای داوود، بر این اساس که به هر حال باید دستفروشی یه کار قانونی بشه، یه چیز مشخص. حالا یا اینکه یه جا جمع باشن، مثلا فرض کنید یه بازارچه مشخصی باشه دستفروشا جمع بشن، یا اینکه مثلا هر کدومشون یه جای مشخصی داشته باشن این و مزاحم بقیه هم نباشن. از نظر اقتصادی هم درسته که گفته میشه مثلا دستفروشی ضربه میزنه به اقتصاد و مثلا اونایی که دارن مالیاتی میدن کاری میکنن، ولی دست فروش ها معمولا به نظر من درآمدشون اونقدر زیاد نیست که توی روند اقتصادی نسبت به اون کسی که مثلا مغازه داره و داره کار میکنه یا تولید کننده است خیلی درآمدی ندارن اونقدری که مثلا بتونن با اون رقابت بکنن و بگیم خب حالا این چون مالیات نمیده تو روند اقتصادی مثلا اخلال ایجاد میکنه، یا اینکه ممکنه چیزای دیگه ای پیش بیاره که مثلا قاچاق چیزی پیش بیاد یا مواردی مثل این. به هر حال یه سری افراد هستن که ناتوانن و هیچ راهی غیر از دستفروشی ندارن. بله هیچ راهی غیر از دستفروشی ندارن که ارتزاق بکنن و ما باید اینو براشون در نظر بگیریم. حالا چه دولت باشه چه اجتماع باشه، همه باید بپذیرن که یه سری هستن که باید دستفروشی بکنن مثل بقیه شغلا دیگه. مثلا رانندگان جای مشخص دارن، بنیاد مشخص دارن، ولی خیلی هاشون هم همینجوری در سطح شهر دارن کار میکنن. این هم مثل همونه.
مرسی سعی جان. اونهایی که میگن بحث مالیات رو مطرح میکنن، بحثشون رو درآمد دستفروش ها نیست، بحثشون اینه که حضور دستفروش ها باعث میشه که حالا مشتری بتونه یه جنسی رو ارزون تر خرید بکنه و اون در حقیقت مغازه‌داری که باید یه سری هزینه هایی رو پرداخت بکنه، اعم از حالا پول آب و پول برق و پول اجاره و حتی پول گمرک، که اگر ما بپذیریم که مغازه‌دار مجبوره که جنس قانونی بفروشه و مغازه‌داری هم به مزرعه میخوام دست فروش یه همچین در حقیقت الزامی رو نداره، قیمت رو میشکونه، ولو اینکه خود اون دست فروش خیلی از این راه درآمدی رو کسب نکنه. نظرت چیه راجع به این؟
خب یکی این که میشه ساماندهیش کرد، اینم یعنی میشه یه کاری کرد که دست فروش هم از یه منبع خاصی اجناسشون رو تهیه بکنن که اون قضیه حل بشه. بعدم این که به قول معروف انتخاب با مشتریه، مشتری که میاد از یه دست فروش جنس میخره مطمئنن گارانتی نداره، مطمئنن خدمات پس از فروش و این حرفا نداره، ولی وقتی میره از یه مغازه خرید میکنه بالاخره اون فروشگاهه، بالاخره خدمات پس از فروش داره، به احتمال زیاد گارانتی داره جنسش، پاسخگوه. این که پاسخگو نیست، به هر حال ممکنه اینم باعث بشه که یه مشتری خودش تصمیم بگیره که از دست فروش به صرف اینکه ارزون تره خرید نکنه، ولی ما به هر حال راه درآمدش رو نبستیم، اینجوری اجازه دادیم که درآمد داشته باشه.
تو در نهایت میگی که برای در حقیقت پدیده دست فروشی و حفظ پدیده دست فروشی باید یک ساماندهی اتفاق بیفته، یعنی دست فروش ها باید یه جای مشخصی قرار داشته باشن و در حقیقت مشتری هم مخیره که از دست فروش خرید بکنه یا از مغازه دار، و خب هر کدوم از اینا مزایا و معایب خودشون رو داره. تونستم حرفتو جمع‌بندی حرفتو تونستم
بعد
اونطوری که میخواستم انجام بدم. مرسی سعید جا. محسن اضافه کن اگه چیزی داری به حرف سعید.
گفتنی ها رو گفتن آقای درفشان و داوود گفتن واقعا، ولی خب بحثی که هست اینه که هر دو نفرم بر این تاکید داشتن که ساماندهی بشه، ولی من یه سوال دارم که همیشه توی ذهنم خودم بوده که خب چرا ساماندهی نمیشه؟ یعنی واقعا اینقدر کار سختیه که واقعا این همه سال میگن دست فروشی، ولی خب چرا ساماندهی نمیشه؟ همیشه میگم شاید یه فکری پشتشه، یه هدفی پشتشه، این که مثلا همیشه این بحث بوده، سالهای ساله که این بحث توی جامعه ما بوده، توی صدا و سیما ما بوده، میگم چرا ساماندهی نمیشه واقعا؟ ولی خب حرفای آقای درفشان داوود واقعا حرفای درستیه، این همش هست و همش هم برمیگرده به عدم ساماندهیش و همش تکمیلیه. حرف دیگه
حالا بحث تو رو بهش میپردازیم، بذار من حرفای میلاد رو بشنوم بعد میایم رو سوال محسن صحبت میکنیم.
خدمت شما عرض شود که ببین، من چیزی که میخوام بگم به شما اینه که درباره این بحث، این که چرا فکری واسه این قضیه نمیشه و آیا کار سختی هستش یا نه، باید بگم که اصلا کار سختی هم نیستش. دلیلش اینه که مسئولین ما خوابیدند، این حالا دلیل سیاسیشه، و از این جهت میگم دم عیدها اینجا هر سال یه اتفاق قشنگ که میفته اینه، مشابه همون چیزی که داوود گفت، میان یه بازارچه را میندازن و دست فروش ها رو اونجا جمع میکنن و اونا خب حالا فروششون رو انجام میدن و از این داستان ها. این اگه کل سال انجام بشه واسه همه جا، و حالا چه اشکالی داره یه اجاره هم ازشون گرفته بشه، حالا نه مبلغ زیادی هم، یه مبلغی حالا باشه که اجاره هم گرفته بشه، این میشه و چنین چیزی هم عملا ممکن هستش. ولی خب این که چرا انجام نمیشه، دلیلش همون به نظر من بی برنامگی هستش. اما در خصوص بحث این که منظره شهر رو زشت میکنه و از این داستانم، باید بگم این تو هر کشوری وجود داره، منتها اینکه این رو چطوری بهش قانونی داده بشه مهمه. مثلا شخصی که توی مترو میفروشه، شما مثلا جریمش کن، یا اگه بازم تخطی کرد مثلا بگیرش، چه میدونم یه مجازاتی واسش در نظر بگیرین، اینا هم حل میشه دیگه.
خب یه سوال، حالا فکر کن که دست فروش بوده تا حالا، تا مثلا پریروز پیاده رو رو در حقیقت مغازه خودش میدونسته و داشته کارش رو انجام میداده. حالا از این بعد به شما میگی که شما اگه میخوای این کار رو انجام بدی باید مثلا یه اجارهی هم پرداخت بکنی ولو ناچیز. چرا اون دست فروش باید در حقیقت تن به این بده که یک مکان مجانی رو داشته کار میکرده، حالا باید مثلا یه اجارهی هم پرداخت بکنه؟ خب میره به تب میگرده یه جای دیگر رو پیدا میکنه که هم توی گذر باشه هم مجانی بتونه کار بکنه.
خب ببین من میگم این اتفاق افتاد، یعنی الان من همین چیزی که میگم، این که میگین جایی که باشه، خب میتونه جایی باشه که یه جای مناسبی باشه و جای شلوغی باشه و اتفاقا استقبال هم از این طرح خیلی بود، یعنی چند ساله که دیگه این اتفاق انجام میشه دیگه، حدودا شاید بهتون بگم 7-8 سال اتفاقا خیلی هم استقبال میشد از این طرح، از این جد که مثلا شخصی که خب خونش نزدیک اونجا بود، خب میرفت از همونجا در واقع چیزی که مد نظرش بود رو به راحتی تهیه میکرد و اون دست فروش هم هیچ نگرانی از این جهت نداشت و هیچ اعتراضی هم به این قضیه در واقع نداشت. یعنی من بر حسب چیزی که دیدم و تجربه کردم و اینجا اتفاق افتاده دارم میگم، حالا نمیدونم بقیه شهرها به چه صورتی باشه ولی اینجا اتفاق چندان جدی نیفتاد در این خصوص، یعنی هیچ نگرانی هم نداشتن دست فروشامون.
متوجه هستم. یعنی تو میگی که امکان ساماندهی برای دست فروشا و حتی اینکه کسب درآمدی هم برای حالا شهرداری وجود داشته باشه ولو ناچیز وجود داره و خب خود دست فروش ها هم از این قضیه میتونن خیلی راضی باشن، به خاطر اینکه اولا کار خیلی قانونی انجام میدن و دوما اینکه کسی هم مزاحم کاری که دارن انجام میدن نمیشه. درست فهمیدم؟
نه دیگه خیلی ساده بودن، چیزی که اینا بود یه داربستی بود درست کرده بودن، بعدش هم همه به راحتی کارشون رو میکردن دیگه توی حجره های خودشون.
متشکرم، میفهمم. یه بحث دیگه توی همین حیطه بکنیم درباره اینکه چطور میشه در حقیقت جنس دست فروش رو کنترل کرد، یعنی اینکه اگر یه دست فروشی رو ما داشته باشیم که جنس تاریخ مصرف گذشته عرضه میکنه و اتفاقا اون رو هم ارزون عرضه میکنه، یا اینطوری بگیم اگر فیلم بدون تاریخ بدون امضا رو دوستان دیده باشن، البته اون توی حیطه دست فروشی نبود ولی میشه به حیطه دست فروشی هم ربطش داد، بازیگر فیلم نشون میده که یه بچه 9 ساله‌ای داره که این بچه 9 ساله فوت میکنه اول فیلم و بازیگر فیلم علت فوتش رو این میدونه که این میرفته و به خاطر اینکه ارزونتر میتونسته در حقیقت مرغ مرده بخره میرفته مرغ مرده میخریده و تحویل حالا خانوادهش میداده و اون بچه هم از این مرغ خورده و فوت کرده. من فیلم رو توضیح ندادم ها، من فقط یه اشاره کردم به در حقیقت آنچه که توی فیلم نشون داده میشه و الا این اصلا تعریف داستان فیلم نیست، داستان فیلم کمی پیچیده تر از این حرف هاست، من عمدن تعریف نمی کنم و یه جوری سعی می کنم دوستان رو علاقه مند کنم که ببینن فیلم رو. حالا اینجوری بحث بکنیم که اگر یه دست فروشی جنسی رو بیاره که تاریخ مصرفش گذشته باشه و خب ارزونتر هم هست به تب، اما این کار خطر ایجاد میکنه برای حالا سلامتی کسی که میخره، آیا از این جهت که او میتونه ارزونتر بخره ما باید بهش همون تخییری که سعید درفشیان اشاره بهش کرد رو به مشتری بدیم، یا اینکه ما به خاطر در حقیقت حقوق مصرف کننده باید در حقیقت جلوگیری بکنیم از اینکه یه همچین اتفاقی نیفته؟ راهکار چیه دوستان به نظرش؟ یعنی یا یه چیزی بین اینا باشه اصلا؟
در مورد ساماندهی کردنش و اینکه مزدورتون بود که چیکار بکنیم که در واقع خدا نکرده جنس بدی غالب نشه دیگه.
نه سوال اصلی الان این بود، ما باید مشتری رو مخیر بکنیم که خب چون اون ارزونتره این کالا رو بخره، یا اینکه باید حواسمون به سلامت مشتری در وهله اول باشه. یعنی اینطوری بگم، مشتری مرغ ناسالم رو بخوره به هوای اینکه ارزون تره، یا اینکه نه اصلا ترجیح بده که حالا غذای دیگه ای بخوره، مرغ نخوره و چیز سالم بخوره. بحث هم اخلاقی نیست بچه ها، یعنی نگاه هم نگاه این نیستش که از لحاظ اخلاقی کدوم بهتره، چون فهم میکنم از لحاظ اخلاقی هممون میتونیم در حقیقت قضاوت بکنیم. از لحاظ
منظور سالتون، یعنی الان شما طرفتون کیه؟ یعنی شما در مورد دستفروش میگید یا در مورد دولت میگید؟
فرض کنید ما مسئولیم و نظرمونم نسبت به این قضیه اینه که ما میخوایم اینو ساماندهی بکنیم و به نفع مصرف کننده کار بکنیم. این پیش فرض ها رو هم میذاریم وسط. حالا اون مصرف کننده حق داره که چیز ارزون به دستش برسه ولو ناساله، یا اینکه نه ما باید کنترل بکنیم و نذاریم که اون چیز دست ناسالم رو به دستش برسه، و اگر قرار باشه که کنترل بکنیم دقیقاً چه شکلی باید اینو تحت نظر بگیریم.
اولاً که کنترلش که خیلی کار راحتیه، ولی قبلش بذارید برگردم اون اولین سوالی که پرسیدید. خب این که قطعاً نه مصرف کننده دوست داره و نه ما فرضی که مسئول هستیم دوست داریم که به صرف این که ارزون بخره بیاد بخره، ولو این که در اون جنس مشکل داشته باشه، این یه موضوع. یعنی نه خود مصرف کننده همچین چیز رو ترجیح میده و نه مایی که مسئولیم، هیچ کدوممون اینو ترجیح نمیدیم. ترجیح بر اینه که اگر چیز قرار ارزون باشه، حداقل به خصوص اگه خوراکی هست، استانداردهای سلامتیش حتما حفظ بشه، بخاطر اینکه بالاخره سلامت مردم خیلی مهمتر از اینکه حالا شما یه چیز ارزون قیمت بخرید، یه چیز طبیعیه. بنابراین فکر میکنم مصرف کننده و نه مسئول هیچ کدومشون راضی به همچین چیزی نیستن که جنس ارزون بخرن ولا اینکه مشکل دار باشه و بخورن یه بلای سرشون بیاد، یا بپوشن و یه بلای سرشون بیاد. فرق نمیکنه،
شاید از اجبار باشه، یعنی نگاه دوست داشتن یا دوست نداشتن نیست.
نه خب بعید میدونم تو جامعه، در واقع تو جامعه، در سطح جامعه ایران که حالا اونقدرم جامعه داغون نیست، حتی حالا ما میگیم هست ولی اونقدرم دیگه نیست در این بود اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، نه اونی هم که پول نداره ترجیح نمیده مثلا بره یه غذایی رو بخوره. خب آخه اگر واقعا همچین چیزی باشه یه نوع خودکشی میشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی طرف به صرف اینکه پول نداره مثلا برای یه مرغ مونده بخره بخوره، نمیشه. خب عقل سالم میگه که کسی همچین کاری نمیکنه، ولو اینکه پول نداشته باشه مرغ رو بخره، مرغ اصلی که سالم هست.
اون میگه که من نه، اون نگاهش به مرگ نیست، اون فکر نمیکنه که این میتونه اونو بکشه. اون میگه که من اینو میخرم و خب هیچ اتفاقی هم برام نمیفته. یعنی او این آگاهیه، حالا مرگ اندیشی رو هم نداره.
پس شما از لحاظ ناآگاهی بهش نگاه میکنی، یعنی طرف ناآگاهه فقط به صرف که ارزونه میخره،
فقط به صرف و تو آگاهی.
خب نه قطعا اون موقع من باید جلوشو بگیرم. نه به نظر من که باید جلوش گرفته بشه و راه جلو گرفتنش هم خیلی 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 ساده است. خب من و سعید، هم من جفتمون به این باور بودیم که باید قانونمند بشه، و وقتی قانونمند بشه، خب شما بالاخره وقتی به عنوان دستفروش معرفی میشی یه کدی داری، یه بالاخره یه کارتی روی سینه‌ت هست، یعنی کاری که به عقل من میرسه یه کارتی به هر حال یه اتحادیه دستفروش ها شکل میگیره، بعد شما هر کدوم از این دستفروش ها که میخوان کاری دستفروش انجام بدن یه کارتی رو در واقع میزنی و به رویش سینه‌اش و میگی که شما هر وقت خواستی کار دستفروشی کنی باید این در واقع مسئله این لایسنس همراه شما باشه، که در واقع کسی که داره از تو میخره اینو ببینه. خب این اگر همچین چیزی وجود داشته باشه خیلی راحت کسی که اولین چیز رو میخره و به این مشکل میخوره، خب کد این داره میبینه، میتونه یادداشت بکنه و خیلی راحت میتونن مثلا جلوشو بگیرن و در واقع انجام بشه. بعد نکته بعدی هم که هست اینه که همونطور که سعید گفت، حالا سعید البته در مورد مالیات گفت میشه این کار کرد، ولی خود در مورد این قضیه میشه این کار کرد، این که دستفروش همیشه برای تهیه اجناسش به یه مکان خاصی بره، برای تهیه اجناسش که میخواد اون اجناس رو به صورت عمده بخره و بیاد عرضه بکنه. و خب وقتی این تیپی باشه، وقتی شما کد داشته باشی در اتحادیه، وقتی شما بدونی که صرفا باید از اون جایی که دلت میخواد نمیتونی خرید بکنی و باید بری از فلان فروشگاه ها خرید عمدت رو انجام بدی و بیای بفروشی، حالا نمیخوام بگم به صفر میرسه، ولی بیشتر این معضلاتی که شما میگی رو رفع می‌کنه.
این چیزی که تو داری میگی توی مقالطه هایی که ما داشتیم، یه موقع به نظر من، حالا اگر حرف من احساس میکنی که غلطه حتما نقد بکن، یه مقالطه ما داشتیم اگر دوستان به یادشون بیاد، اسمش بود مقالطه کامل نامویسر. یعنی یه مقالطه بود که یه حرفی رو میزدیم که خیلی حرف جالبی بود، خیلی حرف قشنگی بود، ولی امکان وقوع نداشت. من فکر میکنم اکنون و در شرایط حال حاضر ما، این که ما یک اتحادی، ببین چند تا قدم باید برداشته بشه. یکی این که مسئولین باید بخوان که یک اتحادیه دستفروشی واقع بشه. دومن این که اون اتحادیه دستفروشی اگر واقع شد، در حقیقت بخواد کاری رو که انجام میده درست انجام بده، مثل همه اتحادیه های ما نباشه که مثلا امکان هزار تا کار دیگه ای، حالا با مسائل دیگه ای که وجود داره و هممون هم آگاهی، من عمدن دارم یکم هم صحبت میکنم، وجود داشته باشه. این چیزی که تو داره میگی به نظر من یه مقداری شبیه همون کاملا نامویسره. در شرایط واقعی که الان ما هستیم و یه همچین چیزایی شکل نمیگیره، چجوری نگاه میکنی قضیه رو؟
اولا همه جان که من اصلا موافق نیستم با گفته شما که میسر نیست. این که شما میگید نمیخوان یه بحث دیگه است، اینو میپذیرم، ولی همونطور که میتونن یک داعشی رو که از اهواز وارد میشه تعقیبش کنن تا تهران تا خونهش، بعد از خونهش هم فیلم برداری بکنن، بعد دقیقا روز عملیات در واقع چی میگن کپچرش بکنن، دستگیرش بکنن، وقتی این کار به این سختی رو میتونن انجام بدن، این کار که الان من گفتم در مقابل اون کار اصلا خیلی ساده تر و راحت تر از این کار. اگه ما بخوایم به خواستن و نخواستن مسئولین دقت کنیم که اصلا باید بحث نکنیم کلا، به خاطر اینکه ما تو همین فروشگاه های قانونی خودمون هم داره هزار تقلب توش صورت میگیره. اگه بخوام به این دیدی که شما بهش نگاه میکنه و بخوای حتما دقیقا مقالطه نامویسر رو دقیقا در جریانش هستم، چون خب حتما تو جلسه شما نبودم ولی خب خودم مطالعه کردم بعدا. اگه بخوام به این دید بیاد، آخه اون مقالطه نامویسر یه مقالطه که واقعا نمیشه، یعنی اون چیزی که من برداشت کردم از اون چیزی که شما توضیح داده بودید و از خود کتاب خوندم، مقالطه نامویسر مقالطه‌ای که واقعا در ظاهر خیلی مثلا حرف به قولش جالبیه ولی در باطن اصلا اتفاق افتادنی نیست در عالم طبیعت. ولی خب این چیزی که ما داریم میگیم واقعا در عالم طبیعت اتفاق میفته، یعنی فقط صرفا خواستن
لزوما بحث اتفاق افتادن در عالم طبیعت نیست. میدونم الان بچه‌ها هم در حقیقت باید صحبت بکنن چون وقتم خیلی نداریم. بحث نامویسر بودنش یعنی چی؟ یعنی امکان وقوعش در حالت الان وجود نداره، چنان که امکان وقوع مثلا کشف و کنترل داعش وجود داره، به خاطر اینکه خواستش هست. همون چیزی که من گفتم، همون چیزی که ببخشید خودت گفتی من نگفتم، به همین دلیل یه مقداری مسئله رو اینجوری نیستش که لزوماً از لحاظ منطقی امکان وقوع نداشته باشه کامل را مؤثر. من اگر یادتون باشه توی جلسه ای که بود مثال دسترس پذیری نرم افزارا رو زدم که اتفاقا یک امکان در حقیقت شدنی بود، ولی خب الان همچین کاری اتفاق نمی افتاد به خاطر حالا هزینه هایی که داره، به خاطر حالا عدم عزمی که مسئولینمون دارن. این از کامل نامویسر. بازم میگم نگاه من نگاه تمرینیه به قضیه، قرار نیستش که صورت مسئله رو پاک بکنیم. من میخوام حرف بقیه بچه‌ها رو هم گوش بکنم، اگر فرصت کردیم بهت برمیگردیم. داوود معذرت میخوام،
از 3 ثانیه به من وقت میدی؟
چرا که نه.
من فقط میخوام اینو بگم که در واقع اگه بخوام به اون نگاه کنیم و بر اساس اون مقالطه بهش نگاه بکنیم، پس به نظر من بذاریم همین روند طبیعیش پی بگیره و به نظر من که هیچ راهی برای کنترلش نیست، چون دلیلش اینه که اولا که این کالاهایی که الان داره میاد و میره به خصوص تو مترو های اینا در واقع رشوهش داره گرفته میشه و اجازه اومدن میدن، در حالی که خب یه تناقض خیلی افتضاحی هم وجود داره. اینکه مثلا توی مترو اعلام میکنه از خرید از متکدیان و دستفروشان جلوگیری کنید، بعد خودشون اینا میفرستن تو، خب این یعنی یه تضاد افتضاح و خیلی روشن و عجیب غریب.
ممنونم ازت داوود جان. سعید درفشیان رو باز میکنم نظرش رو بشنوم و در باب همون سوال که الان باید چی کار کرد؟
خب من با نظر خودت موافقم که این یه جورای کامل نامویسره و اینکه ما بخوایم بگیم این باید بشه و اون باید بشه و یه سری دستورالعمل بچینیم که بگیم خب حالا اینا رو باید انجام بدیم تا بشه، خب نمیشه. دلیل نشدنش هم حالا مقایسه با داعش و اینجور چیزا نمیشه کرد، چون مثلا فرض کن یه بحث امنیتی، یک بعد هم اینکه تمرکز گراست اون برخورده اونجوری، مثلا فرض کن یه مرز مشخصی داره، یه ورودی های مشخصی داره، بعد طرف میاد نیروی اطلاعاتی و امنیتی میده پیگیرش میشه و کارش انجام میده، ولی دست فروش مثلا یه چیزیه که تو از تو روستاها شروع میشه میره تا تو شهرهای بزرگ و تو مترو و همه جا هست، بعد بخواد یک گروهی بیاد که مثلا اینو کنترل بکنه و اینا، کار خیلی سختی میشه. اینی هم که اول مثلا راه حل دادیم که به قول معروف باید کنترل بشه و ساماندهی بشه، من نظر خودم اینه که به مرور این کار انجام بشه و اون بحث رشوه و اینا هم که داوود الان اشاره کرد هست و یه فرهنگسازی عظیمی نیاز داره که این کار پیش بره و خیلی به تدریج باید یه همچی کاری کرد. برای همینم هم بحث به قول معروف اختیار مشتری رو مطرح کردم. مشتری که داره خوراکی میخره، حالا یه وقتی هست ببینید مثلا حالا بحث دست فروشی به کولبرای مرزی هم میتونه اطلاق بشه دیگه، اونا مثلا میرن یه جنسی و فرض کنید تلویزیون LED میارن که شما اگه بخوای تو بازار بخریش مثلا باید بخری 4.5 میلیون 5 میلیون، بعد دست فروشه میاره توی شهرهای مرزی بهت میفروشه 2 میلیون. خب طبیعیه که میری میخریش، ممکنه هر کسی هم، چون اینجا دیگه بحث سم خوردن و خوراکی مسموم و فلان و اینا هم نیست، میدونه اصلا مشتری، من مشتری میدونم که این تلویزیون ممکنه برم بزنمش تو برق و تقی یه صدایی بده و دیگه کار نکنه، بعدم هیچکی مسئولش نیست، نه خدماتی داره نه گارانتی داره، هیچی نیست، نه فروشنده‌ای هست که برم پیداش بکنم. یعنی من اینو اطلاق میکنم به همه یه چیزایی که فروخته میشه، خوراکی و خود مشتری که باید حواسش باشه. حالا تا یه حدی رو بله باید جلوش گرفته بشه و جلوش گرفته بشه توی حالت فعلی همینه که میریزن دست فروشی که مثلا داره خوراکی میفروشه بهداشت میریزه بارشو جمع میکنه میبره، همینم راهشه، یعنی هیچ راه دیگه ای نداره. ولی مشتری که بالاخره اون دست فروشی که موفق میشه جنسشو بفروشه، خب مشتری دیگه باید حواسشو جمع بکنه دیگه، حالا پول داره یا نداره یا هر چی. خیلی وقتا هست اصلا آدمای پولدار خیلی بدتر عمل میکنن تو این جریان، میگن طوری نیست، ارزون بخریم، نمیکشه که. حالا فوقش مثلا یه دلایل اینجوری هم میارن که حالا مگه اینایی که تو فروشگاه میفروشن و فلان مهر استاندارد دارن، مگه واقعا ما میدونیم سالمن؟ چه میدونم سوسیس کالباسو مگه نمیگن کارخونه هاشن فلانه؟ یه دلایل اینجوری میارن و میخرن. یعنی مشتری به هر حال مخیره. ما اگه نهایتاً بتونیم به تدریج یه جای مشخصی برای دست فروشا پیدا بکنیم که اون ظاهر شهر رو به هم نزنن، روی به قول داوود روی روان آدم نباشن، همه جای داد و بیدادشون به گوش برسه، اذیت نکنن، یه جای مشخصی داشته باشن، همینقدر که بتونن یه جای مشخص داشته باشن هنر کردیم دیگه. اینکه کد بخوایم بهشون بدیم، اگه بخوایم به دست فروشا کد بدیم که خب میشن مغازه‌دارای چیز دیگه، مغازه‌دار رسمی که قشنگ دیگه جای مشخص دارن، بعد کدم دارن، کد اقتصادی هم دارن، دارن فعالیت میکنن، وقتی که اسمشون دست فروش نیست.
آره دیگه
این کار خیلی همون میره جز همون قضیه کامل نامویسر. ولی اینکه همشون رو یه جای جمع بکنیم، مثلا ببین این چیزی که میلاد گفت که مثلا همه رو توی شهرشون میان یه جای مشخصی برای دست فروش در نظر میگیرن، حداقل اینش خوبه که همه میدونن دست فروش ها اینجان. ولی اینکه حالا دیگه اینا چی میفروشن و بعد جنسشون بنجل هست یا نیست و اینکه به درد بخور هست یا نیست، اینو دیگه مشتری باید انتخاب بکنه دیگه. میاد ارزون تر میخره، ممکنه خوراکی تاریخ مصرف گذشته هم باشه، ممکنه تلویزیون 2-3 میلیون ارزون تر با احتمال این خرابی و اصلا به درد نخور بودن هم باشه، همه اینا رو دیگه مشتری باید به نظرم خودش دیگه لحاظ بکنه و ریسک کنه در مورد دست فروش.
یعنی تو میگی که آنچه که اتفاق میفته ما بین مشتری هست با تمام حالا دانشی که داره، با تمام ملاحظاتی که در نظر گرفته، و حالا اون حالا فروشنده که میخواد دست فروش باشه یا به قول تو کولبر باشه یا حالا مغازه دار باشه.
آره دیگه هر چی میخواد بفروشه دیگه فرق نمیکنه.
متوجه هستم. فکر میکنم که به اندازه کافی در حقیقت بحث رو باز کردیم و در حقیقت مطرح کردیم، چون محسن جانم به من گفت که نظر خاصی نداره. فکر میکنم که به اندازه کافی بحث رو مطرح کردیم. من اگر بخوام حالا یه جنبندی از بحث داشته باشم، میتونم بگم که هیچ کدوم از دوستان موافق حذف کامل دستفروشی نیستن، ولی همه دوستان معتقدن که دستفروشی به هر شکل باید یک نظام مشخص و معینی داشته باشه، و توی اون نظام معین و مشخص خودش که اتفاقا نظام اصلا پیچیده‌ای هم نیست، باید بتونن هر کاری بکنن.
سلام خدمت دوستان، من اتفاقا حرفای سعید رو بخشش شنیدم، یه اندازه متوجه شدم، اما خب شما که گفتی بیشتر متوجه شدم. ببین اصل این که دستفروشی باید هست بشه یا هست نشه، اونجا بعضی شهرهایی که کوچیک هستن واقعا وجود دستفروش ها خیلی ضرر بزرگیه. یعنی الان تو شهری مثل شهر سرندج که اون بافت قدیمی خودش رو هنوز رعایت کرده و همون مونده، دستفروش هایی که هستن وجودشون توی پیاده روها اصلا اذیته و اکثرشون هم میان این ور پیاده رو، یعنی توی خیابون حتی مثلا اینه که فرغوناشون میذارن یا که مثلا بساتشون رو پهن میکنن. من میخوام اینو بگم که کلن چه در شهرهای کوچیک و چه در شهرهای بزرگ، ماها باید، حالا نمیگم مدینه فاضله، باید انقدر اقتصادمون قوی بشه که اصلا کلا دستفروشی خیلی کمتر بشه و در واقع بتونیم کاری کنیم اون افرادی که حالا کولبری میکنن، اونا در مناطق محرومی هستن، در همین استان کردستان، کرمانشاه، ایلام و اینا، در یعنی از سر ناچاری مجبورند که در واقع برن از این کوها برن اون ورن، چه در زمستان و چه در تابستان، و خطرات راه رو به جان بخرن تا در نهایت بتونن یک حالا کالای محدود کالایی رو بیارن این ورن رو بفروشن. من میخوام بگم که خب چه کسی راضی، الان همین آدمایی که پولبری میکنن، خب اگه یک جای مشخصی، یعنی حتی یه مغازه‌ای از طرف خود دولت برای اینها ساخته بشه و حتی ازشون وام، یعنی به صورت وامی اقساطی ازشون خود چیزو بگیرن، یعنی پول ساخت اون مغازه رو بگیرن، باور کنید که خیلی، یعنی اینا همشون مشتاقن که این کارو بکنن تا اینکه برن به سوی اون کار پرخطر و این که اصلا حتی از خانوادهشون هم بدون بمونن. من میخوام اینو بگم که در کل ریشه این کار نه که بگیم دشمنی کنیم با اینا، یعنی با ایجاد اقتصاد بهتر در کشور، مخصوصا در مناطق محروم، میتونیم در واقع کمتر کنیم اینو و یا حتی مثلا به صفر برسونیم دستفروشی رو. و به خاطر اینه که میگیم حالا اگه نمیدونم، حالا ظاهرن بحث از این شد که خب کالاها دیگه مشتری باید تشخیص بده که این کالا خوبه یا بده. خب اگه وقتی اقتصاد کشور خیلی به سمت خوبی بره، مثل در واقع کشورهای اروپای آمریکایی، اتفاقا اجناسمون هم یعنی مارک مشخصی دارن که دیگه هر کسی هر چیزی نمیخواد نمیخره، مثلا چیزا در واقع فاسد، غذای فاسد اینا. و درسته حالا اصل برای اینه که مشتری همه چیز انتخاب کنه، ولی خب میگم هیچ لزومی نداره. وقتی ما بتونیم اقتصادمون رو خوب کنیم، هم اونو به صفر میرسونیم و هم در نتیجه میتونیم کالاهای برند خاص هم داشته باشیم.
آره، ولی تو همون کشورهای خارجی مگه مثلا پدیده، حالا خارجی که میگم منظورم کشورهایی هستن که اقتصاد در حقیقت به اصطلاح خودمون اقتصاد خوبی داره، توی اینجور کشورها مگه پدیده هایی حالا خود دست فروشی یا مشابهاتش، مثلا چیزهایی که میتونیم با دست فروشی مقایسه بکنیم، مثل فرض کن خرید کردن از چریتی ها یا اینطور چیزا، اونجا هم رواج داره؟
اونجا هم رواج داره، اما نه به صورت اینجایی. ببینید اکثرا کشورهای اروپایی، آمریکایی، حالا من این کشورها در واقع مهاجر پذیر هستن. یعنی الان این کشورهایی که مثلا کشور خود آمریکا، ما چند صد میلیون آمریکایی، یعنی خود آمریکا چند صد میلیون هستن و چقدرش آمریکایی اصله و چقدرش هم مهاجره. بعد یعنی این کشورها در واقع اگرچه که اقتصادشون بازم خوب باشه و خیلی هم خوبه، برای افرادی که مهاجرن و میرن اونجا و مجبور میشن که به خاطر اینکه شرایط بهتری داشته باشن در واقع به دستفروشی بپردازن، اما شکل دستفروشی اونها با دستفروشی ما خیلی فرق میکنه. از جهات اقتصادیش هم حتی اگه حساب کنیم، اونها حتی سودی بیشتری خواهند برد، یعنی دلالایی که اونجا هستن خیلی سود بیشتری خواهند برد و نتیجتاً حتی اگه یه کاری هم براشون پیدا بشه یه جایی شاید نرن اون کار انجام بدن، برعکس کشور ما که حالا مهاجر پذیر که هیچ نیست، یعنی مردم مهاجر هستن اکثرشون فرار میکنن از این کشور. میگم اگه اقتصاد ما بهتر بشه خیلی کمتر میشه این پدیده.
متشکرم، نظرت شنیدیم. بود یه حرفی داشت روی حرفای سعید که من حرف داوودو باز میکنم و داوود حرفشو بزنه.
آره جان، من یه حرفی از سعید میدم در مورد که راهکار، حالا در مورد خوراکی گفت، راهش اینه که بهتاش بیاد اینا رو بگیره و ببره. اولا که تا جایی که من میدونم تجربه کردم تو این احصادی که در واقع خب میبینم دست فروش ها تو جاهای مختلف، الان جدیدن دیگه تو مترو خیلی زیاد شده، حالا که بهداشت این کار نمیکنه، یه سری از همه آدم هایی که حالا یا وابسته به شهرداری هستن یا وابسته به نیروی انتظامی هستن، دقیقا نمیدونم وابسته کجا هستن، حالا احتمال یا رشتهشون کم دادن یا اتفاق دیگه افتاده، میان میریزن و به طرز وحشیانه اینو ازشون میگیرن میبرن. اصلا به فرضم که بهداشت باشه، یا یه چیز خوبه یا یه چیز بده. اگه دستفروشی ما اجازه دستفروشی بکنن، پس تخریب شخصیتی و اینکه بیان اینجوری به هیچ کدوم، هیچ وقت من نیام در 99% مواقع به شکل وحشیانه دقیقاً باهاشون برخورد میکنن و تخریب شخصیتی میکنن. و جالبم اینه که با هم یه رفتار ندارن، مثلا یه رفتار عجیب غریب‌تر وحشتناک‌تر دارن با یه عده ملوتن هستن. و خب از من اصلا این کار درست نیست که شما بار کسی رو بگیری و ببری. خب که چی بدی به چه دور میآخه؟ اگه مثلا اون باری که داری میبری واقعا سالم باشه 100%، واقعا چه دلیل منطقی داره که شما بار این طرف رو گرفتی و بردی؟ حالا فاجعه برانگیزتر از این، حالا یه خونه کوچولو رفتش بدم های جان ببخشید، من خودم پدرم زمانی در واقع میگه فروش حالا به قول آیون صد معبدی بود، حالا الان 7-8 سال دیگه مغازه داره، ولی قبلا تو جاده های اصلی تهران وای میساد و در واقع ماشین فروشی میکرد. دقیقا یادمه آقا هندونه است دیگه، فاسد نداره که، تابلو دیگه. آقا مثلا هندونه های پدرم به جور این میگرفتن که چون رشوه نمیداد، باج نمیداد به اینا، بار اینو میگرفتن بعد این بار چیکار میکردن؟ آخه من نمیدونم این چه توجیه اسلامی یا اصلا اخلاقی و انسانی داره. بعد این هندونه آقا من میگرفتن دیگه گشم نمیدادن، چیکار میکردن؟ به قول خودش کار چریتی، کار خیریه میکردن، اینا رو میبردن، هندونه رو میبردن میدادن بهزیستی. آیا اصلا همچین واقعا همچین کاری درسته؟ حالا بار طرف رو شما بگیرید، به فرضم که برید بار، حالا این بار مرزم کیکوبگ یا چیپس یا نمشکی که این برمخت دست فروشی میکنی میفروشه، اگر 100% سالم باشه شما بگیر، اصلا به فرضم ببرید به بهزیستی. خب اصلا این کار عقلانی نیست. بیشتر با تخریب شخصیتیش مشکل دارم. ما حق نداریم انسانی رو به جرم اینکه دستفروشی میکنه تخریب شخصیتی بکنیم، که این خیلی راحت انجام میشه.
فکر میکنم سعید هم از این منظر نگفت که اونو باید تخریب شخصیتی بکنیم. اون
اون تنها راه تامینه که دایران دارن کار درست میکنن و بهتاش میگن بارشونو بگیر بره. خب بارشونو بگیر نمیشه، راه حل نیست واقعا.
در حال حاضر راه حل چیه به نظر تو؟
خب این راه من اگر راه حلی هم وجود نداشته باشه، ولی اینم راهش نیست. من راه حلی واقعا دیگه به غیر از اون چیزی که گفتم و شما گفتی که کامل نامویتنه، واقعا راه دیگه به نظرم نمیسته. ولی این راه غلطی که شما باره یک کسی رو که این همه پول داره صبح و شب جون کنال چقدرش رو فروخته، چقدرش رو نفسودم که نفسودم هیچ بشم بگیر زرم بکنه، این آدم فردا آسیبای اجتماعی به وجود میاره. این آدم پس فردا چی میگم میاد دست به کار عیاشی میزنه. تا آمارمو که داشتم میفروختم ازم گرفتن. خب من تنها امید راه کارم این بود. حالا بعد دیگه مشتبانی رو اون آدم به وجود میگرم و بنابرای من اصلا این راه کنی اصلا این غیر منطقی تر راه ممکنه این که با حالا اصلا چه با وحشیگری چه بی وحشیگری چه مسالمت آمید بار یه نفر بگیری ببری، خب یعنی چی؟
مرسی مرسی، من تشکر میکنم ازت. سعید سی ثانیه از من یعنی از جلسه خواست که صحبت بکنه، در خدمتم.
خب چیزایی که داوود میگه درسته، منتها من میخوام بگم که اگر اون بحث اولی که کردیم درست در بیاد، یعنی یه جای مشخصی داشته باشه دست فروش که میتونه میوه فروش دست فروش باشه، میتونه هر چیزی بفروشه، دیگه خیلی اون قضیه کمتر میشه که ریسک بکنه و بخواد جنس بنجل و جنس بد بفروشه و احتمالاً سعیشو میکنه که این کارو نکنه. و خب اون موقع که دیگه جای مشخصی داشت دست فروشه دیگه، حالا نسبتاً قانونی ما با اونایی که بیرون از این خط دارن دست فروشی میکنن دیگه میشه برخورد قانونی کرد دیگه، چون دیگه تو این چارچوب نیستن. بعد مثلا میشه به این نتیجه رسید که اینا دارن کار غیر قانونی میکنن. و حالا در مورد میوه خیلی نمیشه تصمیمی گرفت، اینم من باش مخالفم. خودم هم بارها دیدم که حالا از 30 ثانیه هم بیشتر شد، میوه ها رو میگرفتن میبردن بهزیستی یا مثلا کمیته امداد و اینا مثلا میبردن توضیح مثلا میدادن، و حتی ما خودمون اونجا بودیم میگفتن وردارید ببرید، مثلا چند تا خربوزه مثلا وردارید ببرید. این کار درستی نیست، چون در مورد میوه اصلا نمیشه نتیجه مشخصی گرفت و اصلا خرابی و خراب نبودنش اصلا مشخص نیست. ولی کلیت قضیه رو این میخواستم بگم که همین، اگر جای مشخصی دست فروشا داشته باشن دیگه توی اون محدوده ما باید طبق قانون مشخصی باشون برخورد بکنیم دیگه. یعنی دیگه تو اون محدوده ای که مشخص شده برای دست فروشا کسی حق نداره بیاد جنس کسی رو ببره، مگر اینکه بیان بازرسی بکنن. مثلا اگه خوراکی بهداشت بیاد بازرسی بکنه و اگه دید تاریخ مصرف گذشته است، اون موقع از کارش جلوگیری بشه.
متوجه. تشکر میکنم از همه. متاسفم که حالا زمانمون هم تمام شده. بحث خیلی خوبی بود، البته از نظر من، امیدوارم از نظر دوستانم همین طور باشه. ما از جلسه آینده شکل بحثمون کاملا عوض خواهد شد و وارد مراحل استدلال میشیم، وارد اشکال استدلال میشیم و یکم بحث تخصصی تره. تخصصی چیز سختی نیست، یعنی یکم فقط بحث منطقی تر و در حقیقت همون تخصصی که گفتم درسته.